أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين
اللهم صل على
محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة إني جائل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. عنایت داشتید که سیر بحث رسید به آیه مشهور سوره بقره، آیه سی سوره بقره و چند آیه بعد که موضوع خلیفت اللهی حضرت آدم علیه السلام و کل آدمیت رو با ما در میان گذاشت با محاوره‌ای که حضرت رب العالمین با فرشتگان داشتند. خب این مسئله است که بحث این بود که این قرآن هدن للمتقین است و متقین هم یه توانایی ها و یه ظرفیت هایی رو اگر درست سیر کنن در جهان خودشون و حیات دینیشون باش روبرو میشن که اون نور خاص اخص انوار الهی است. پس هنوز ما در همون آیات اول سوره بقره حاضریم و آیات بعدی رو داریم مد نظر قرار میدیم که قضیه خلیفت اللهی آدم هم در مبنای اینه که توان و ظرفیت اون نوع تقوایی رو انسان میتونه در خودش بیابد یا بالفعل بیاره که توان فهم قرآن براش پیش بیاد. آیه رو داشته باشین که میفرماد از قال ربک للملائکه، اون وقتی که پروردگار تو ای پیامبر خدا با ملائکه صحبت کرد که انی جائل فی الارض خلیفه، من بنا دارم جائل همواره ایجاد و ایجاد و ایجاد کنم در زمین خلیفه ای رو. قالو اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، پروردگارا میخوای که کسی را در این زمین خلیفه کنی که از طرفی هم فساد در این زمین میکنن هم خونریزی میکنن و نحن نسبح به حمدک و نقدس لک، در صورت که ما فرشته ها هم تسبیح پروردگاری تو را میکنیم هم تقدیس و بزرگی تو را بیان و ظهور میدیم. قال انی اعلم ما لا تعلمون. حضرت رب العالمین فرمودند که چیزی میدونم که ای فرشتگان شما نمیدونید. خیلی آیه عجیب و دقیق و عمیقی است. هر چه درش بمانیم بیش از اون که امکان هست باز هم باید که بمانیم، حالا در حد خودش. همطور که علامه طباطبایی میفرمان اگه خواستیم آیه سی رو ببینیم، دو تا آیه قبلش رو اون جلسه بابش رو باز کردیم، یکی آیه 28 یکی آیه 29. خب دیدین که در آیه 28 فرمود که چی؟ کیفه تکفرون بالله، ای همه انسان‌ها که بناست که در این جهان و در این زمان و در این زمین حاضر بشید، چطور میشه که به حضرت الله فضای انکار رو پیش کشیدین؟ کیفه تکفرون بالله، بعد دیدین که فرمود و کنتم امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. در صورتی که همه بد و میانه و انتهای وجود شما در اختیار پروردگار عالم پیش اومده است. کنتم امواتن فاحیاکم بحث شد، هیچی بودید این شدید و بعد در این میدان حیات رفتید و رفتید تا به انتها رسیدید، ثم یمیتکم اومدین برزخ، ثم در حیات برزخی و حیات برزخی سیرتون به کجا رسید؟ ثم الیه ترجعون، رجعت الهی پیدا کرد. خیلی عمیقا میشه در این آیه اون عمق فهمی که انسان باید از خودش داشته باشد که یک سیری است از صفر تا بی نهایت. آیه را خیلی روش میتونین بمونید، مفصلن هم علامه طباطبایی و علما از این آیه بهره های فراوانی میگیرند که عجب، ما در بستر اراده الهی از صفر تا بی نهایت خود را میتونیم حس کنیم. کیف تکفرون بالله، چطور شما ای بشریت ای انسان ها میخوان تکفیر پروردگاری و حضرت الله رو بکنید در حالی که مگه نمیبینید یه سیریست که از آغازی تا انتهایی رو شما در بردارت گرفته شدید و در شما حاضر است. نهایت آیه رو نگاه کنید، انسان میتونه هر آن خودش رو در این سیری ببیند که از نطفه شروع شده است تا اون انتهایی که همچنان داره میرد و میرد. بعد آیه 29 یعنی بعد از این آیه، پس در این آیه اول فرمود چی؟ کیف تکفرون بالله، و خدایی که ببخشید کیف تکفرون بالله و کنتم امواتن. چیا گفت؟ این که کجا شروع شدید و به کجا می روید. در آیه 29 میگه حالا این رو به کی باید نسبت بدید؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء فسواهن سبع سماوات و هو بکل شیء علیم. ربط این آیه را به آیه قبل یعنی آیه 28 و بعد به آیه 30 که میخوایم بیشتر بحث کنیم خیلی هنرمندانه باید باشد که خب گفت خب این سیر از نطفه تا اون حضور نهایی رو به کی نسبت میدی؟ کی این وسط در میان این مدیریت است؟ هو الذی خلق لکم، همو که شما رو خلق کرد و علاوه بر اون ما فی الارض جمیعا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، این جهان را آغوش پرورش شما کرد و برای شما خلق کرد. یکی از قسمت‌های مهمی که علمای اندیشه الهی روش دست می‌زدن همین قسمت این آیه 29 که دارد به ما میگه انسان این جهان را با همه ابعادش برای شما خلق کردیم، حال شما در این آغوش و گهواره این جهان ببینید کجا باید واسید که بحثش رو مفصل برمودن که ما آیا برای جهانیم یا جهان برای ما. خب سریعا می فرماد که جهان برای ما، پس اگه جهان برای ماست ما باید از جهان استفاده کنیم یا اینکه برای خودخواهی های خودمون تصرف کنیم، نظام عالم را به هم بریزیم. و همین مسائل بحران زیست، بحران زیست و محیط زیست بشر از غفلت این آیه بر اومده است که بحثش رو خودتون مطالعه دارید دنبال میکنید. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء، این زمین رو و این عالم ارض رو خلق کرد سپس به آسمان پرداخت، فسواهن سبع سماوات، هفت آسمان رو مدیریت کرد و هو به کل شیء علیم. خب حالا این خدا و این بودن شما در این عالم و این حیاتی که از صفر تا بی نهایت بر شما ارزانی شده است و این که این زمین هم گهواره شماست، حالا در این شرایط، حالا برگردین به آیه 30 هم و اول متن، از قال ربک، حالا به این فرشته ها میگه که من بنا دارم در همین زمین خلیفه های تعیین کنم. خب حالا اینجا سوال پیش میاد که این خلیفه یعنی چه؟ به هر صورت این تذکراتی که توی این متن، اگه کانال در اختیار باشد نگاه میکنید، بر سر این نکته است که علامه طباطبایی میفرماند که میفرماند شأن تو با این سعی وجودی و با این شرایط رشدی که برای تو فراهم شد، شأن کفر ورزیدن نیست. ببینید چقدر قشنگ برداشت کردم، کیف تکفرون بالله، ربط آیه 28 و 29 این میشه، زیرا مسیر حیات تو از گل مرده شروع شد تا آنجا که انسان تمام عیار شدی. نه هر کسی میتونه حس کنه، ولی حس کنه دا بی تفاوت باشد یا حس کنه دا خودش رو در این گردونه به سوی نهایت هم وارد دریابد، با روح و روان فوق جسم و جسمانی، چون این آیه که می فرماد که سوره مؤمنون آیه 14، ثم انشأنا هو خلقا آخر، اونجا می خونیم که اول نطفه، مزغه، خون بسته، میاید تا انشأ نه خلق، انشأ فرق میکنه، انشأ به مخلوقی که غیر مادیست، خلق یعنی علفه، یعنی جمع آوری کردن. وقتی میخوان بدن دونه مثال بزنن میگن چی؟ خلق لکن. اما هر وقت گفت انشأ یعنی اون حضور متعالی مجرد که منظور روح هست، که بعد از اینکه جسم خلق کرد میگه انشأناه و خلقن آخر، بودن دیگری، بودن ایجاد و خلقت دیگری را انشا کردیم برای او که همون ابعاد متعالیش باشد. متن میخونیم، یعنی خلقتی بالاتر از خلقت محدود و مادی، و البته در همین زمین باید تکامل خود را شروع کند. که عرض کردم آیه بسیار حساس است اینجاش. از اول نقشه خدا چیه؟ که رو زمین خلیفه ایجاد کنه. پس اگرم رفت، اگه بهشتم براش گشودن، درون بهشتم بود، این درون بهش بود که بماند یا بهش نشون داده بشه که تو آخرش باید در زمین باشی. اینا ظرائف آیه است. و البته در همین زمین باید تکامل خود را شروع کنی تا به مرحله فوق ماده برسی، و آنگاه که آماده شدی و تکامل لازم را یافتی، فرشته مرگ تو را میگیرد بدون کم و کاست، یا توفل انفسهین موتها که بلدید، و این صراط و راه هستی توست. پس در واقع قرآن داره میگه اصلا ای انسان، تو زمینی باید میبودی از اول، و راهی را جلوت گذاشتن که معلوم بشه که اگر هم که در یک شرایطی در یک بهشتی قرارت دادیم، به این معنا نیست که این مأوای تو بود. میخواستیم بفهمونیم که حتی در بهشتم که باشی، باید اون حضور زمینی خود را تجربه کنی. این یه خورده حساسه. و میخونم متن علامه را، این تسخیر زمین برای شما انسانها و استوا و پرداختن به آسمان برای شما، و آن هم هفت آسمان، حضور زمینی و سیر و مسیر این حضور را گوشزد میکنه، چون میگه خلق لکم ما فی الارضه، ما فی الارضه، پس معلومه است که نقشه نقشه یه چی بوده است؟ زمینی بودن را. حالا اینا بعد روش فکر کنیم. و شعاع عمل انسان در عالم هستی به خصوص در زمین را متذکر میشود که در گهواره چنین زمینی تربیت و آغاز میشود تا آنجا که شایسته ملاقات با رب العالمین میگردد به عنوان خلیفت الله. وقتی فرمود خلق لکم ما فی الارض جمیعا، همه چیز را برای انسان خلق کردیم، میخواهد بگوید این انسان کیست؟ یعنی این انسان در زمین مستقر است، چه موجودی است و با چه فلسفه خلق شده و خلیفه خدا گشته است. یعنی یه موجودی است زمینی و برای خلیفت الله خلق شده است در همین زمین و باید فراموش نکند. اگه انسان، خواهش میکنم به این نکته دقت کنید، انسان همینجا یادش رفت که تو برای خلیفت اللهی آفریده شدی، تو خلیفه خدا بر زمین بودی. خلیفه کار کیا میکنه؟ مستخلف و انها به قول معروف. مثلا یه پادشاهی توی شهری میگه داشون خلیفه من است. یعنی چه؟ یعنی همون کارهایی که پادشاه باید بکنه رو به عهده ایشون گذاشتم. خب خلیفه خدا، خلیفه خدا شدن یعنی در زمین خدایی کردن. خب به چه معناست؟ باید فکر کنیم. آنچه به خوبی از سیاق آیات به دست می آید این است که، این جمله را خواهش بکنم دقت کنید، که خلافت شخصیت حقوقی آدم است نه شخصیت حقیقی او. یکی از اشتباهات ما اینجاست، بنا نبود حضرت آدم خلیفه بشه، بنا بود همه آدم ها خلیفه بشن. به قول حضرت آیت الله جوادی، پس اون آدمی که در بهشت است آدمیت است، همه شما بوده، اما اون آدمی که اومد رو زمین ابوالبشر است، پدر همه ماست. پس یک جایگاه آدمیت داریم که همه شما، وگرنه آخه مگه میشه که بابای ما تو بهشت بره شجر ممنوعه رو بخوره ما رو بیرون کنه؟ میشه که قوله حالا حافظ اینجا حواسش پرت شده است، با بالاخره حافظ قرآن بود، مفسر قرآن که نبود، هرچند بسی بسیار بزرگ بود. آدم آورد مرا در این خراب آباد، نه خودت تصمیم گرفتی که از اون شجره بخوری. من و شما آدمیت یعنی همه شما اونجا بودی، بعد که اون شجره ممنوعه که حقیقت آدمیت بود نشون داد که نه، باید خودشم قبول دارد که باید بیاد زمین. حالا میرسیم به ظرافی این جلسه، اگه توفیق باشه جلسه بعد تو این قسمت دوم که چرا آدم بعدم که توبه کرد بر نگشت. این ظرافی خوبیه دار، برای اینکه اصلا این توبه توبهی نبود که به عنوان گناه انجام داده باشه. چون اگه توبه کنید و گناه کرده باشید بعد توبه کنید باید برگردین به اول، نه، توبه ای بود که در واقع شما نشان میدادن برادون که مقام اقدون مقام آدمیت است. به قول علامه، حالا میرسی، این میگن که حکم ارشادی بود، مولوی نبود. حکم ارشادی تخلفش منجر نمیشه که تجدید نظر بشه، بلکه رفع مشکل میشه. به چه معنایی؟ حالا بحثش باید بشه، اما این نکته رو من یه بار دیگه میخونم. آنچه به خوبی از سیاق آیات به دست میآید این است که خلافت شعنی شخصیت حقوقی حضرت آدم است نه شخصیت حقیقی او. برای همین هر آدمی که سیره خلیفت اللهی از خودش نشان ندهد تقصیر کار است. یعنی تو بنا بود خلیفت الله بشی، میخواد اروپایی باشی، میخوای آمریکایی باشی، میخوای ایرانی باشی، چرا شأن خلیفت اللهی را رعایت نکردید؟ که به تعبیر رهبر انقلاب فرمودن بعضی جملات این آقای ترامپ تو این بند اخیرا که اومد از در به اصطلاح کشورهای عربی، اینقدر جملاتش سخیفه که اصلا ارزش جواب دادن ندارد و موجب بی آبروی خودش آمریکا میشه. گاهی انسان این اندازه سقوط کنه واقعا آخرالزمان. فقط نتانیاهو آخرالزمانی نیست در اوج ظلمات، آمریکا هم در اوج ظلمات قرار گرفته. مگر چطور میشه؟ ناره وقتش نمیخوام وقت رو صرف کنم. یک کشوری با این ثروت، با این قدرت، با این رسانه اینقدر فقیر بشه که بنده کی بشه؟ بنده بن سلمان بشه دا نمیدونم قطر و عمان و اینا که حالا یکی بهش کشتی بده، چی میگن، هواپیما بدید، یکی پول بدید، یکی نمیدونم گلوبند بدید. آخه اینا رو ساده نگیرید. یعنی این حرف من نیستا که خودش میگه که ما بسیار فقیر شده. تون سخنرانی برای کاندیداتوریش میگه آمریکا بسیار فقیر شده است. خب چرا؟ خب شما که خودتون میدونید آمریکا یکی از ثروتمندای قاره های دنیا بوده است. و اینا قصه ایست که نه، انسان اگر خلیفت اللهی خودش را فراموش کنه انواع سقوط هاست. متن ادامه میده. اینجا حساس آیه میفرماید پروردگار تو به ملائکه گفت در زمین خلیفه قرار میدهم. یعنی از اول آدم در زمین بود. اینا همه باید حواستون باشه. و عجیبه جمله علامه را ببینید. آقا در روایت همینه داریم ها که در زمین به اصطلاح حضرت آدم رو با همون گل خرکم. شیطون هم سر همین فریب خود گفت. خب این که از گل است، ما که از آتشیم. یعنی از گل خلق کرده بودن این شمای حضرت آدم را به عنوان که بعد میشه ابوالبشر. بعد هم تو فرشته هم نگاه میکردن. بعد اینجا یخته حساسه. حالا این روحی که بر این دمیدن چه افقی را جلوش گشودن؟ افق بهش را. ببین پس سه مرحله است. اینا در زمین خلق کردن، اما بعد که برش روحانیتی دمیدن، افق حضور نورانیت بهشت و اسماء الهی برش ظهور کرد که حالا میرسیم. حالا در اون میدان بله دید که عجب چه شرایطی هست. در سوره اعراف مفصلا بحث شده که پیشنهاد شد اگر رفقا خواستن همین آخرین سطر این متنی که خدمتتون هست آدرس این که 19 جلسه تقریبا به طور مفصل اونجا بحث شده است که نسبت سوره هجر، سوره اعراف و سوره بقره جنبندیش را اونجا داریم که همون کتاب هدف حیات زمینی آدم هست. اینجا نمیخوام تا اونجا وارد بشیم، ولی تا این حد که عجب پس افقی گشوده شد. بعد حالا در اون افق بهشتی اون چه پیش آمد که بحثش داره میشه. بعد دوباره آدم به خودش اومد. هبوط یعنی چه؟ و نگه کردن یعنی از اون بالا میندازندش پایین. نه آقا، هبوط یعنی که یه مرتبه به خود اومد دید در زمین است و همین مشکلات زمینی که حالا میرسیم. آیه می فرماید پروردگار تو به ملائکه گفت در زمین خلیفه قرار دادیم. یعنی از اول آدم در زمین بود و برای زمین هم آفریده شده بود و چون خلقت زمینی آن تمام شد قبل از این که عیبهای آن ظاهر شود که تو سوره اعراف دارید. و چون خلقت زمینی آدم تمام شد قبل از این که عیبهای آن ظاهر شود وارد بهشت شدند تا امتحان شوند و پس از آن امتحان به زمین هبوط کردن. و این که ملائکه فرمودن اینجا رو دقت کنید اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، پرسش هست نه اعتراض. چون یه سوال داشتن ملائکه. خواهش میکنم به جمله علامه دقت کنید. میگن که خب ملائکه که میدونن زمین یعنی چی؟ زمین محل تزاحم است. یعنی چه؟ یعنی اونجا که شما نشستین من نمیتونم بشینم، من نمیتونم هم اونجا باشم همینجا. نمیشه اون غذا که شما میخورید من بخورم. فرشته ها که اینجور نیستن، عالم معنا که اینجور نیست که تزاحم نیست که درست یه نور بیاد هم برای شما میاد هم برای هزار تا میاد. نور فرشته ها، نور انوار الهی. فرشته ها اینا خوب میدونستن که چون که میخوان این را خداوند خلیفه در زمین بکنه، زمین محل تزاحمه و معلوم است که وقتی محل تزاحم است شما
غذایی که شما میخوری من ندارم، خب اگه حواسم نباشه غذا شما رو هم بخوام بخورم باید شما رو بکشم. یسفک الدماء. و فسادش یعنی چه؟ یعنی همین دیگه، نگذاریم زندگی برای هم دیگه آسان بشه. دقت کردید؟ زیرا لازمه این جمله خیلی ارزشمند است. مفسر عظمتش اینجاست دا. که حالا یه بنده خدا بگه خب حالا نکنه که این فرشته ها قبلا میدونستند و بعد یه آدمایی بوده، از این آدم ها نه ناس نبودند و نسناس بودند، اینا رو از کجا گفتی؟ بابا آیه را به تفسیر مفسرین نگاه کنید، نه اینا مبنا نداره، این درسته. زیرا لازمه زندگی در زمین زندگی جمعی است. در زندگی جمعی تزاحم منافع می باشد، به وجود می آید و موجب خونریزی می گردد. لذا مطرح کردند با چنین شرایطی چگونه زندگی زمینی اجازه بروز خلافت الهی دارد. دقت کنید به جمله علامه، فرمودند پرسش است نه اعتراض. متاسفانه بعضی اینا همین ضعف دارن، حالا آدمای کمی هم نیستن ولی دقت نداشتن که این علم ملائکه متوجهشو میکنه که اینا در زمین با تزاحمی که پیش میاد، خب سوال کردن خود خدایا میخوای کسی را در زمین خلیفه کنی که خود به خود در زمین خلیفه شدن، در زمین بودنش منجر به خونریزی و فساد میشه. فرشته ها یه سوال دارن، فرشته ها که اعتراض نکردن و بعد خودشون ادامه میدن، ولی ما با تسبیح و تقدیس تو میتوانیم چنین خلافتی را به عهده بگیریم. حالا واقعا نارادم بعد که دقت کنه ببینید عجب آیاتیست. این دهگانه حدود دهگانه آیات خلیفت اللهی در سوره بقره خیلی در جهان مورد بحث است و به این خوبی که در قرآن مورد بحث قرار گرفته است در بقیه متون اهل کتاب نیست، که از رفقا تحقیق خیلی خوبی کرده بودن. و خداوند هم خونریزی و فساد آدم را که فرشتگان مطرح کردن نف نفرمود. پس چیا وسط آورد؟ ما انی اعلم و مالا تعلمون. فرمود شما خوبید، بالاخره بنده های فرشته ها عبادن دیگه، عباد مکرمونن، بنده های خوبی هستن، اما یه چیزایی نمیدونید. روی یه چیزی نمیدونید خیلی باز باید فکر کنید. آیه قرآن هست دیگه، این خدا میفرماد به فرشته ها انی اعلم و مالا تعلم. تا اینجا داشته باشید. حالا آیه بعدا میخونیم سیاهی کرا و علم آدم الاسماء کلها. خیلی عجیب است، همه اسما را به آدم تعلیم کرد. ثم عرضهم علی الملائکه، همون اسما را به که عرضه کرد؟ به فرشته ها. قال انبئونی به اسماء هؤلاء ان کنتم صادق. مگه شما نمیگون ما میتونیم خلیفه بشیم؟ پس اگر راست میگید خبر بدین از این اسما. همون اسما که به آدم تعلیم کرد میگه عرضه نکرد بر فرشته ها. اینا رازش چیه؟ ذات فرشته چیه که بهش عرضه کرده است؟ ملائکه به قول علامه طباطبایی علم به اسما را نداشتن، و اگر این علم همان علم های معمولی بود، متاسفانه این ای کاش بعضی ها که میخوان نظر بدن لاقل یه همچی المیزانی بخونند و بیان گاهی میخوان نظر بدن. یارو اومده بود گفت خب یعنی مثلا این که میگه این آبسا، این کشکسا، این خیگس، اینا خدا اینا رو یادیم آخه آدم عاقل آخه اینا چیز یاد دادن است که تو میگوی اسما رو یاد دادن. ببین اصلا چقدر بی سواد است. اسما نه اسم. اولا خدا که اسم این که این درخت است و این نمیدونم کوه است رو یاد نداد، اسما یاد داد. حالا میرسیم لحول اسما الحسنا. خب تا پس فرشته ها این اسما را نداشتند. میخونم جمله علامه را، ملائکه علم به اسما را نداشتند، و اگر این علم همان علم های معمولی بود باید پس از عرض برانها. آیه را نگاه کنید، عرضهم علی الملائکه، آنها هم در حد و منزلت آدم قرار میگرفتند. و چون علم به اسما موجب شرافت آدم شد، باید آن اسما حقایقی اعلا و برتر از اسماء معمولی باشد، به طوری که آن علم برای ملائکه پنهان بود. اینجاش دقت کنید، یعنی خارج از سعه ملائکه بود، یه چیزی پیش اومد برای آدم و آدم تونست بیابد که اصلا فرشته ها نمیتونستن بفهمند. عرضه که بهشون شد، حالا آیه رو میخونیم با هم دیگه، و اگر علم معمولی بود بعد از آن که به ملائکه آموخ نباید میگفتن ما علم نداریم. ببینین آیه را سیادو قالو سبحانک لا علم لنا. عجب، مگه عرضهم علی الملائکه نشد؟ پس عرضه شد که ما یاد میگرفتن. چرا یاد نگرفتن؟ بلکه اصلا سعه ملائکه، حد ملائکه حدی نیست که علم به اسما کلها داشته باشن. این یه نور خاص جامعی است که در انسان کامل است. اینا رو که آدم بدونه بعد میتونه بفهمه که در این جهان چطوری باید زندگی کنه. خب عرضه هم علی الملائکه، اما بعد گفتن چی؟ قالو سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. خب مگه خدا تعلیمشون نکرد عرضه هم؟ میگن که اینا که تو به ما عرضه کردی جان ما نگرفت، چی را ما فقط میدونیم؟ اون چی که تو تعلیممون کردی، مثلا به جناب حضرت جبرائیل عزیز چی را تعلیم کرده است؟ نور علمش را. و جبرائیل ذاتش علم خداست، بر هر کی تجلی کنه نورانی میشه. حضرت عزرائیل عزیز چه علمی، چه نوری از اسماء الهی را برش تجلی کرد؟ قبض، اسم قابض را، که هر چی، هر قبضی که در این عالم صادر بشه جلوه کنه نور کیه؟ حضرت عزرائیل است. چه اینکه روح دونه بگیرد، چه اینکه میل دونه از فساد بگیرد. همینجا باید صلوات بر حضرت عزرائیل علیه السلام بفرستیم. آره جوان میبینه یه میل شهوانی بی جا داره، خب اینا کی باید ازش بگیرد این نو قفلت رو براش عرضه کنه نوری را؟ قبضی باید بشد از این توجه به این چیزی که نباید توجه کنه. خب ملاحظه میفرمایید، ترجمه شو که دارین دیگه، ملاحظه میفرمایید بعد از عرضه اسما به ملائکه این سخن را میگویند که ما علم به آنها نداریم. من خواهش میکنم به خصوص عزیزانی که اهل تدبرند به این یخت فکر کنند که چه حضوری برای فرشته ها هست که تا تعلیم اسما به کلی براشون نیست این حضور، ولی برای آدم هست. حالا کدوم آدم؟ معلومه است آدمی که در مقام خلیفت اللهی قرار بگیره که بحث امروزمونه. یعنی در ظرفیت آنها دریافت چنین علمی به اسما نبود، به فرشتگان در واقع، تا بتواند مظهر ارائه آن باشد. سپس خداوند از آدم میخواهد آن اسما را بنمایاند و مظهر آن اسما شود. عجب، پس آدم در مقابل فرشته ها، حالا فرشته ها را بهشون گفت بفرمان، گفتن لا علم لنا الا ما علمتنا. حالا میفرماد آیه میخونیم، آیه 33، قال یا آدم انبئهم باسمائهم. ای آدم حتی به همین فرشته ها خبر بهشون بده که چه اندازه هستید. انبئهم باسمائهم. بعد حالا که میدان ظهور اون عظمت آدم جلوه کرد، قال، کی؟ قال پروردگار، الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتبون. نگفتم ای فرشته ها انی اعلم غیب السماوات والارض اقل لکم، و من چیزایی میدانم، اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون. خیلی دقت کنید، شما فرشته های عزیز یه چیزایی ظاهر میکنید من میدونم، یه چیزایی هم قایم میکنید من میدونم. عجب، پس فرشته ها یه چیزایی قایم میکنن، به معنای اینه که من و شما یه چیزایی تو جیبم قایم میکنم که نیست، که شخصیت تکوینی آنها طوریست که همه آنچه باید ظهور کند از طریق فرشته ها ظهور نمی کند. اینا را یه خورده روش عنایت بفرما. خب من بعد از ترجمه متن علامه را میخونم. آدم از طرف خداوند کمالاتی را نشان میدهد که در حد وسع ملائکه نیست و لازمه خلیفت اللهی شدن هم داشتن همین ظرفیت گرفتن اسما بود. تا اینجا رو راحت از آیه میتونین بگیرید. پس این اسما مثل همان وجود خزینه اشیا است. یکی از آیات بسیار مشهور سوره قرآن آیه 21 سوره هجر، علامه طباطبایی میفرما این یکی از قرر آیات است، یعنی ده ها و حتی صد ها آیه را میشد از طریق این آیه فهم کرد. این آیه 21 ببینید، این من شی، خیلی آیه قویه. آیت الله جوادی هم میفرماد که یکی از کلیدهای علامه برای تفسیر بعضی از آیات این آیه است. این من شیء الا عندنا خزائنه، هیچ چیزی نیست، این کوه، این دریا، این حسن، این حسین، الا اینکه تمام اینا در نزد ما خزینش هست. یعنی هر چیزی یه وجود خزینه‌ای عالی تکمیلی جامع دارد و ما ننزله الا به قدر معلوم. ما معلوم و فرمودن محدود، حرف درستیه، یعنی که بشه احاطه داشت. میگن ما هر چیزی را به اندازه محدودی که مشخص بشه ما نازل میکنیم. خب اینجا نتیجه چی میشه؟ پس عجب، پس قضیه اینه که همینجام اون مقام عالیه خزینه ای که همه یک جا هست یه بحث است، اینکه جلوه میکنن به شکلای مختلف و محدود یه چیز دیگه. حالا با هم میخوایم بریم جلو. یعنی این اسماء غیب بود، این اسماء غیب بوده اند، یعنی مقام چی داشتن؟ خزینه ای. و خداوند به وسیله آدم ظاهر کرد و آدم مظهریت همه اسما را دارد. علم آدم اسما کلها. حالا آدم اینجا دوره اول بحث است، یعنی کی؟ یعنی انسانی که شخصیتش خزینه ایست، یا یعنی مهندس و دکتر و نمیدونم فیزیسیان و شیمیست و اینا. این هم یخده دقت کنیم، در حالی که حقیقت همه عالم، همه عالم اسماء الهی است. میدونین که هر چیزی در این عالم هست به معنای وجودی، هیچ وقت در و پنجره نمیگم شی، اما این کوه، این دشت، این درخت، این انسان، حسن حسین، بطور فاطمه، اینا حقیقتی دارن. وقت هر کدوم اینا، مثلا این درخت چیه؟ مظهر اسم نورانی حیات حضرت پروردگار است، نبات، نمو و حیات. هر چیزی نور یک اسمی داره، اما حقیقت همه این اسما در نزد کیه؟ آدم. به عنوان چی؟ خلیفت الله. اینجا باید با من همراهی کنید. خب رسیدیم به این که فرمود در حالی که حقیقت همه عالم اسماء الهی است و انسان ظرفیت دریافت و اراده ظهور همه اسماء را دارد. در آیه 24 سوره هشتم کمک ما میکنه. اونجا فرموده است که همه اسماء پیش خداست. از این ور گفت که چی علم آدم اسماء کلها، چی دستتون میاد؟ که نور خدا را شما باید در کی ببینی؟ در خلیفه. آیه را بخونید، سوره 8 آیه 24. هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء حسنا دیگه بقیه یسبح له ما فی السماوات و الارض. پس عجب، اوست که خالق و باره یعنی ایجاد کننده و مصور است و اینا، و در یک کلمه له الاسماء الحسنا. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که پس ما با آدم روبرویم به عنوان خلیفه الهی. هنوز حرف تمام نشده است، میخونم. آدم لازمه زندگی دنیایی تزاحم و در نتیجه خونریزی و سفک و دما است، ولی آدم یعنی انسان کامل اینطور نیست. انسان کامل مستقیما از طرف خدا خلق شده و خدا همه حقایق را بدون واسطه به او تعلیم کرده. تا اینجا را به اعتبار آدم خودش فرمود که چی؟ خود خداوند علم آدم اسماء کلها. پس انسان کامل، پس خلیفه‌ای در این زمین هست انسانی هست در این زمین که به عنوان خلیفه الهی است، از اون ور گفت خلیفه رو چه کار میکن، چه کار کردم، علم آدم الاسماء کلها، همه اسما را به این خلیفه دادم، بگردیم پیداش کنیم. میخونیم ملائکه به طور ضمنی گفتند خلیفه شما ای خدا باید اهل تسبیح باشد، و خدا فرمود میدانم آنچه شما نمیدانید، و خلیفه هم باید چیزی بداند که شما نمیدانید. الله اکبر. دقتی که میگن اساتید عزیز میفرمودند ما یقین داریم این نوع تفسیر قرآن که علامه طباطبایی کرد منهای مدد خاص الهی نمیشه. مرحوم علامه مطهری میفرمان از صدر اسلام تا حالا ابدا تفسیری به این عمق و عظمت نبوده است. چی داره میگه؟ ما که نمیخوام بقیه مفسرین رو نفی کنیم، اما اینجور دقت کردن دیگه معلوم است که مدد حضرت صاحب الامر است که میخواهن آخر الزمان را میدان ظهور خودشون قرار بدن. ما اینجور میفهمیم همه اینا مقدمه ظهور اون نهایی ترین نهایت هاست. خب میریم جلو. خداوند حقایق آشکارا به آنها نشان داد و گفت چیستید؟ گفتن نمیدانیم. و آدم حقیقت همه اشیا را میدانست. این که فرمود انی جائلون یعنی همواره در زمین خلیفه قرار میدهیم، اینه که بلدین جائلون، پس معلومه که فردا تمام نمیشه، این تا نهایت هستی باید خلیفه الهی در عالم باشه. پس فقط از آدم شروع نشده و به او ختم نشد، بلکه سنتی جاری در طول حیات انسان. دیگر این که سجده به آدم به امر خدا چنین است که در حقیقت مسجود واقعی قالخانیه را ولد، این که شیطون پرستا میگن که ما به آدم سجده نمیکنیم، حضرت شیطان دیدن که این که آدم است چنین میشه، گفت من خدا فقط به تو سجده میکنم، خدا گفت به آدم سجده کن، ما نمیکنیم، ما فقط تو شخ شیخبازی هم در آوردن دیگه. حالا علامه دارن جواب اونم ظریف میدن. آیت الله جوادی میفرمودن که عموما علامه اشکالا رو نمیگن، با فرض اشکالا جواب میدن. حالا همینا ببینین این بلد این دیگه، شیطان پرست حرفش اینه که چون موحد واقعی شیطان بود، چون گفت من به آدم سجده نمیکنم، میخوام به خودت سجده کنم. حالا جمله علامه رو ببینیم. دیگر این که سجده به آدم به امر خدا چنین است که در حقیقت مسجود واقعی خداوند است، و آدم آینه حق است، و اولیاء الهی، خوب دقت کنید، مظهر فعل و فعل حق و مظاهر اسماء حقند، و آدم یکی از مصادیق کامل اولیاء الهی است، و به وسیله همین انسان‌های کامل که مظهر اسماءن معلوم می شود چه کسی درون شیطانی دارد و چقدر دارد، و چه کسی فرشته سیرت است و چقدر سیرت ملکی دارد. و به همین جهت هم امام علی علیه السلام فرمودند ما میزان اعمالی. ببینید مگه حالا تا اینجا را اصلا ما نمیگویم نه امیرالمومنین علیه السلام نه اولیای معصوم، بالاخره بگردید بگردین زیر این آسمان، طبق این آیه بحث نه شیعه داریم نه سنی داریم، مثلا این بحث را نداریم. آقا یه انسانی که مشخص بشه که تمام انوار و اسماء الهی در شخصیتش ظهور داره، خودتون میدونید که خب بنده خدا این خلیفه اول و دوم دیگه، مثلا مکرر خلیفه اول میگه عقیلونی منو ول کنید، منو ول کنید، من اشتباهاتی دارم. خب طبق اهل سنت دارم میگم خلیفه دومم که دین مکرر میفرماد که لا لا علیون، بله به قول جبران خلیل جبران مسیحی میگه هر چه میگردیم جز علی علیه السلام را در فهم نهایی ترین ابعاد انسانی نمیابیم. قشنگ هم میگه عجیب است که پارسیان، جبران خلیل جبران اهل لبنانه، میگه عجیب است که پارسیان در آن طرف رود متوجه علی و عظمت او شده. خب این هم عجیب است که ما بازم حرفمون رو میخوایم بگیم که عنایت بفرماد که وقتی که شما میبینید به آدم باید سجده کنین، چی پیدا میکنین؟ از یک طرف انوار الهی را، از طرف آینه آدمیت را در ابعاد نهاییش. یعنی اولیاء معصوم کیند؟ از یک طرف آینه انوار الهی هست، از طرف آدم هم. یعنی نهایت شما، یعنی جرمشان بود که در آینه روی تو ندید، ورنه بر بل بشری ترک سجود این همه نیز. خدا رحمت کند مرحوم الهی قمشه ای را. این شعر مال ایشونه. میگن خب جرم شیطان این بود که در آینه، یعنی در جمال حضرت آدم روی تو ندید، وگرنه اگه یکی به او ابوالبشر سجده را کند، اینقدر جرمش نیست که از بهش بیرونش کنند. اینا جرمشان بود که در آینه روی تو ندید، ورنه بر بلبشری ترک سجود این همه نیست. خدا رحمتشون کنه. متن ادامه بدیم. میفرمان که معلوم میشود که چه کسی درون شیطان داره. پس بخواید و نخواید، دو تا چیز که در صحنه نیست، یک خلیفت الله که تمام انوار الهی در شخصیت او نهاده شده است، و یک تقابل با او. حالا هر کس به اندازه‌ای که در کنار خلیفت الله هست از شیطان دور است. هر کس که کنار خلیفت الله نیست، بغض و علیه سیئه ولا ینفعها حسنه. خیلی روایت خوبیه. کسی علی را دوست نداشت. این روایت که میخونم اهل سنت نیوردن، اینا یکی از علمای تفسیر اهل سنت، ببخشین اهل شیعه نیست، اهل زمخشری، در کشاف خودش این روایت آورده است که میگه پیامبر مکرر فرمودند که محبت علی خودش ایمان است. تو اون کتاب مبانی نظریه و عملیه حب اهل البیت بنده روایت های اهل سنت رو در رابطه به حب امیرالمومنین آوردم. ببینید اینجا قصه میدان اندازه های انسان هاست. جالبه شما اینجا وقت میبینید که شهید یحیی سنوار که به ظاهر سنیست، اینقدر ارادت به ابا عبدالله دارد، دیگه این کجا شیعه نیست؟ به قول آیت الله جوادی، این که فقهشون شیعه نیست که دلیل بر این است که شیعه نیست. آیت الله جوادی در مورد ابن عرمی میفرماد از نظر فقهی سنی است و از نظر عقیده تماما شیعه است. و همین جاست که مرحوم آیت الله قاضی میفرماد ما ابن عربی را شیعه میدانیم. ببینید چرا حالا اینا بحثش اینجانی؟ چون اکثر نه همه امامهای اهل سنت مستقیم یا غیر مستقیم شاگرد کی بودن؟ امام صادق. یعنی فتاوی فقهی علمای اهل سنت هم غیر وهابی ها، اینا عموما از شذوذ نظراتی است که خود اهل البیت هم داشتن، که اینا بحثش قشنگ است در جای خودش. خب حالا نتیجه چی شد؟ یعنی انسان کامل وسیله ارزیابی شخصیت حقیقی انسان هاست و از آدم شروع شد و با جمله انی جائلون خبر داد که خلیفه من به آدم محدود نمی شود. خداوند فرمود ای آدم خبر از حقایق اسماء آنها بده تا برتری وجودی تو بر خلافت معلوم شود. و این خبر دادن خبر دادن لسانی نیست. اینا یخته بحثه. با امیرالمومنین علیه السلام نماد یک انسان متعالی هستند، فقط که نهج البلاغه شون اون نماد رو ظهور نداره، که بلکه ظهور اسماء الهی از طریق وجود انسان کامل به ظهور میاد. و چون جامعیت اسماء و حقیقت کل اشیاء را در آدم دیدن و ملاحظه کردن که انسان کامل در جان خود حقیقت کل اشیاء است، استحقاق خلافت او را پذیرفتند و بعدم گفتن لا علم لنا و جمیع هستی. اینا دقت کنید، جمیع هستی به اعتبار اینکه انوار اسما در همه هستی هست، در سجده حضرت آدم و اولیاء معصوم هستند. و امروز همه عالم به یه نحو به یه نحوی در مقام پذیرش حقیقت تکوینی حضرت صاحب الامر. در آخر آیه فرمود و علم ما تبدون و ما کنتم تکتمون، یعنی چیزی میدونم که شما نمیدونید و به اصطلاح توان آشکار کردنش نداشتید. از جمله تعجبتان از خلافت آدم را نیز میدانم و آن چرا پنهان کرده این در آن مقام، که حالا میخوام رو این صحبت کنیم، که آن کفر ابلیس بود. این خیلی بحث دقیقی است. حالا میرسیم همینطور آیه رو با هم بخونیم. آیه 34، از قال للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. خب مگه ابلیس هم باید سجده میکرد؟ فسجدوا الا ابلیس ابا واستكبر و کان من الکافرین. قضیه چیه؟ خب خطاب به کی شده است؟ خطاب به مقام فرشته ها شده است. ابلیس اونجا بوده است یا نبوده؟ بوده است. 6000 سال عبادت کرده است، به تعبیر امیرالمومنین در خطبه 192. خیلی دقت علامه اینجا جالبه که خب مگه نفرمود که یا از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، ای فرشته ها به آدم سجده کنید. بعد میفرمود فسجدوا الا ابلیس، بعد ابلیس سجده نکرد. مگه بنا بود سجده کنه؟ طبق این که بعد میفرمود که ای شیطان چرا سجده نکردی، پس باید سجده میکرد. خب مگه فرشته بود که سجده کند؟ فرشته نبود، اما در مقام فرشته ها تا اونجا رفته بود که میفهمید دیگه، اینا رو بلدین دیگه. خب حالا پس از اینجا چی میفهمیم؟ میشه کنار فرشته ها ابلیسی باشه، عبادت هم بکنه، خیلی هم خوب باشه. آخر آیه رو ببینید، و کان من الکافرین. عجب، ولی از اول هم کافر بود. میشد یعنی کسی اینقدر بره بالا در مقام فرشته ها قرار بگیره که این همه خوب باشد، اما در پنهانش کافر باشه؟ بله. ندیدید؟ ما دیدیم چه کسایی بودن که جنگ اومدن، عبادت کردن، کنار امام بودن و بعدم مقابل امام واستادن. حالا دیگه علی تهرانیشه که میتونم بگم که میگم دیگه، اینه چون خود امام فرمودن چه بسیار آقایانی که کتاب اخلاق می نویسن و خوب هم می نویسن ولی متخلق با آنیسن. دیدی که رفت تو رادیو عراقا چه بلایی بیچاره حال داستانشه. این چیز عجیبیست، خیلی عجیبه. از آیه یخده فکر کنیم. پس این نتیجه چی می گیریم؟ اگر در کنار انسان کامل نباشی، به قول مرحوم شریعتی، چه به نماز ایستاده باشی چه به قمار، در خط شیطانی. خیلی عجیبه. باید حسین زمان را، نورانیت انسانیت انسان را، اینجاست که من همه تأکیدم همینه، انسان و باز انسان. شما در کنار قرآن انی تارکم ویکمو سقر که اینا میفهم. من فکر میکنم تا حضرت مهدی صلوات الله علیه تشریف نیارن این روایت نمیفهمیم. حضرت امام اول وصیت نامشون یاد دونست که فرمودن ثقل اکبر و ثقل اصغر یا کبیر، دو جور، هر دو روایت تو داریم. امام چی گفتن در اول وصیت نامه؟ به نظر شما فهم شده است؟ نه هنوز. اگه فهم شده بود، انسانهای مؤمن در جمال انسانهای متعالی مثل حضرت امام دنبال می کردن دینداری را، نه اینکه محفوظاتشون را بگیرن، قرآن خون باشن، حفظ قرآن هم بخونند، حفظ قرآن داشته باشن، ولی نتونن درک کنن زمانه را. چون امام زمان نایب امام زمان هم دارن، امام زمان بدون نایب که نداریم که، آقا نمیشه که. آقا پس جهان خالق هستی بلد این دیگه میفرماد اگه یک روزم به آخر دنیا مونده باشه، محال است که این آخر دنیا به نهایتی ترین نهایت های انسان نرسه و هیچ وقت هم نمیشه که اما خلیفه اعلا نباشد. میفرماد لسا خطل ارز، اصلا آدم زمین زمان ویران میشه. خب حالا اینجا ببینید، روش فکر کنید که عجب، میشه مقدس بود در حد نزدیک شدن به فرشته ها، ولی خب نمونش اصلا این بدبختی که پیش اومد برای دیگه این حکام بدبخت جهان اسلام چرا به این روز افتادن؟ خب برای اینکه گم کردن اون انسانیتی که کنارش باید واستن. براشون ترامپ امید شد، حالا به ترامپ باج میدن، بلدین دیگه اینا را. گفت که این مردو این حاکما اگه ما نباشیم 10 روز هم نمیتونن حکومت کنن. راست میگفت یا نه؟ اینا آره، برای همین هم خودشون را بنده کی کردن؟ آمریکا. بکرد نمیتونن 10 روز هم حکومت کنن. برای حضرت آقا خدا محفوظشون بدارد جملشون را میخونم، خیلی حکیمانه فرمودن که رفتار با دولت ها که بدون آمریکا نتوانند زندگی کنند برای دولت هاست، ولی به همت ملت های منطقه. خواهش میکنم این جمله را با نور یا نایب الامام میبینید یا نه؟ ولی به همت ملت های منطقه آمریکا از این منطقه باید برود و خواهد رفت، و نقطه فساد و قده سرطانی منطقه که رژیم صهیونیست باید برکنده شود و خواهد شد. سوم، جمهوری اسلامی، این جمله رو دقت کنین، و منظومه ارزشی معینی که دارد. این جمله خواهش کنم تو ذهنتون بمونه، منظومه ارزشی معین که دفاع از حق و مظلوم و مقابله با باطل. جلسه قبلش با بچهای هلال احمر اون تکه رو فرمودن که ما این آرامشمون اینه که مقابل جبهه کفر داریم. اینجا میفرمان چی؟ جمهوری اسلامی و منظومه ارزشی معینی که دارد و بر آن اصول تکیه می کند و کار را جلو می برد و پیشرفت خواهد کرد و این پیشرفت را جوانان هم خواهند دید. اینجاست که می فرمان بصیرت انسان زمانشناس اینه که در دل زمانه آینده را خوب می بینه. خداوند به حقیقت اولیاء معصومش نسألک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكره و لذت مغفرته و اغرر اعیننا یوم لقائك برؤيته و تول امورنا بحسن کفایته. پروردگارا به حقیقت این قرآن، به حقیقت این قرآن که بر قلب مبارک انسان کامل پیامبر خاتم نازل فرمودی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت این انسانهای کامل را در جان ما شعله ور بگردان. قلب مبارک صاحب الامر من را از ما راضی خوشنود بدار. فرج با برکتش را بیش از پیش تسریع بفرما. این انقلاب لطف بزرگ توست و این ملت برای ما پایدار و مبارک بدار. مقام معظم رهبری را در پناه خودت محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.